بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصلاة، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و یستحب القنوت عقیب قراءة الثانیه بالمرسوم و افضله کلمات الفرج و اقله سبحان الله ثلاثاً او خمساً و یتابع المعموم امامه فیه و الید فیه و فی احوال الصلاة لدینه و دنیا من المباح و تبتل سأل المحرم و التعقیب و افضله التکبیر ثلاثاً ثم التحلیل ثم تسبیح الزهراء علیها السلام و کیفیتها ان یکبر اربعاً و ثلاثین مره و یحمده و یحمد ثلاثاً و ثلاثین و یسبح ثلاثاً و ثلاثین ثم الدعا بعدها ثم سجده الشکر و یعفر بینهما. در رابطه با مستحبات نماز که دیروز شروع کردیم بحث را، مرحوم شهید اول، یکی از مستحباتی که مانده و امروز ذکر میکنه، البته چند تاش مانده، یکیش قنوته. در رابطه با قنوت مرحوم صدوق اینها در میان قدمای علما فرمودن که قنوت واجبه، چون روایتی داریم که کسی که قنوت نکند لا صلاة له، اون نماز نداره. ولی اکثر فقها چون روایات زیاد دیگری بر عدم وجوب قنوت داریم و همه متأخرین علما فرمودن که قنوت واجب نیست بلکه مستحب مؤکده و اون لا صلاة که در اون روایت داریم اون به عنوان نفی کماله، نه نفی صحته. نماز درسته ولی نماز بی قنوت نماز بی کماله. و کیفیت قنوت اینه که انسان دستهاشو رو به آسمان تا جلوی صورتش، جلو دماغش، جلو دهنش بلند کند، رو به آسمان بگیرد و اون چرا که در میان دعاها از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است بخونه در اون حال قنوت، قبل از رکوع، بعضی گفتن حتی بعد از رکوع، مخیر بین القبل و بعد، بعضی گفتن نه در حال اختیار قبل از رکوع، اگر فراموش کند بعد از رکوع. و بهترین دعاها در همین چیز در قنوت دعای فرج که لا اله الا الله العلیم الکریم که شما میدونید. در رابطه با امام معموم هم باز در نماز جماعت مستحب مؤکده، امام دعا میکند، قنوت میکند، میخوند دعای بلند با صدای بلند، معمومین با صدای آهسته، و اگر مأمومی عقبتر از امام باشد در رکعات مثلا رکعت اول مأمومه ولی رکعت دوم امامه. امام وقت قنوت گرفت، مأموم تبعیت میکند از امام در اون قنوت. باز یکی از مستحبات این است که در حال نماز در هر جایی از نماز میتواند برای خودش دعا کند. آدم گاهی بالاخره دلش توجهی پیدا میکند در حال نماز، در هر جا که توجه پیدا کرد میتونه برای خودش، برای دینش، برای دنیاش در رابطه با مباحات دعا کند. از خدا هرچی بخواد بلا اشکاله، حتی در رابطه با دنیا باشه، مگر حرام. کار حرام را دیگه در حال نماز خواندن از خدا حرامه و معصیته و اشکال داره. بعدم یه مقداری در رابطه با تعقیبات نماز، پشت سر نماز بعد از آنی که السلام علیکم و رحمت الله گفتیم از نماز خارج شدیم چه کار کنیم. در رابطه با تعقیبات نماز هم باز ایشون مطالبی دارن که میخونیم. بعد از آنی که تعقیبات نماز هم تمام شد، میرسیم به تروک. مرحوم مصنف برخلاف اکثر فقها که تروک را، همه موانع را به عنوان موانع صلات ذکر کردن، مبتلات صلات ذکر کردن، ایشون آمده تروک را دو قسمت کرده. یک قسمت یادتون باشه در شرایط صلات، از سادس فتروک یادتون است، در رابطه با مثلا گفت که ترک کلام، ترک طعام، ترک شرب، ترک بکا، ترک القهقهه، بله اونجا ترک تکتف، اونجا گفتن. یه مقدارش هم اینجا میفرمایند. یکی از اونهایی که واجب است، وقت اینجا تروک را که میگن بعضی ترکا واجب ترکش، بعضیا مستحب. یه مقدار یکی از اونها که واجب ترکش آمین گفتن، تأمین در حال نمازه. در حال هر حال نماز، بالخصوص بعد از حمد، که برادران اهل تسنن بعد از بلا زالین آمین میگن. این آمین گفتن بدعته و روایت داریم که حرامه و مبطل نمازه. بعضی ها گفتن که علت این که مبطل نمازه این است که چون آمین به معنای چیه؟ یعنی خدایا بپذیر، استجب. باید آدم دعا کند بعد بگوید خدایا دعای مرا بپذیر. اگر ما اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين را از اهدنا الصراط المستقیم تا ولا الضالين اگر به نیت دعا بگیم، خب اللهم استجب معنا میده، چون دعاست دیگه. دعاست خدایا مرا به راه راست مستقیم کن، از ضالین و مغضوب علیهم قرار نده. الهی آمین. خیلی خوب، اینجا دعا میشه، اللهم استجب هم آمین هم معنا داره. ولی خب ما در نماز یک حمد به عنوان قرآن باید بخونیم، قصد دعا بکنیم دیگه قرآن نمیشه. اگر قصد قرآن بکنیم از اهدنا الصراط المستقیم، یعنی قرآن را میخوانیم، قصد انشاء دعا نکنیم، اینجا هم آمین گفتنمون چی میشه؟ لغو میشه، غلط میشه، ما دعا نکردیم تا آمین بگیم. اگر بیایم دوتاش قصد کنیم، هم دعا هم قرآن، اهدنا الصراط المستقیم را هم به عنوان قرآن بخونیم هم به عنوان دعا، این میشه چی؟ اشتراک لفظی، استعمال معنا در اکثر، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در معالم اصول فقه چه خواندید؟ لا یجوز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در آن واحد در تعبیر واحد لا یجوز. وقتی که لا یجوز، پس نمیشه هم حمد را هم دعا بودن را اراده کرد. بعضی گفتن از این جهته که آمین گفتن اینجا غلطه، چون ما قرآن بودن را لازم داریم در حمد، باید قصد قرآن بکنیم، قصد دعا نمیتونیم بکنیم به تنهایی چون حمدمون ناقص میشه، قصد دوتاش هم نمیتونیم بکنیم چون استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد، پس باید قصد قرآنیت بکنیم و آمین گفتن غلطه اگر قصد قرآن بکنیم. شهید ثانی میگه نه، به این خاطر ما نمیگیم حرامه، برای اینکه هیچ اشکال نداره انسان از سوره حمد قصد دعا بکند. چرا؟ چون معنا که یکی، عوض که نمیشه که، معنامون اهدنا الصراط المستقیمه، خداوند خودش یاد میده در این قرآن که ما دعا بکنیم دیگه، اینجور با خدا حرف بزنیم. خدا در این سوره حمد به ما گفته که اینجور با ما حرف بزن، یعنی اینجور با من صحبت کن، اینجور این مسائل رو از من بخواه. توجه کردیم؟ خب ما هم همین کار میکنیم. پس اینجا از این سوره قصد دعا کردن لازمش استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، از اون جهت ما اشکال نمیکنیم. از این جهت در آمین گفتن اشکال میکنیم که روایات داریم که نهی شده از آمین گفتن، و چون نهی شده ادخال یک کلام منهی در عبادت موجب بطلان عبادت است. توجه کردید؟ خب مگر در حال تقیه، در حال تقیه خب نه تنها حرام نیست، واجب. اگر یه جا من ببینم که اگر نگم میفهمن من مخالف سنی هستم، احتمال خطر جانی و مالی هست، در اونجا میگم آمین. بلکه آمین گفتن در اونجا گاهی چی میشه؟ واجب میشه برای حفظ جان. البته در اون جایی که واجبه به عنوان تقیه، اگر نگم بعضی گفتن نماز باطله اگر تقیه نکنم، ولی اکثر فقها گفتن نه، در همون جا که تقیه لازمه اگر واجبه بگه، اگر نگفت نمازش باطل نمیشه، اشکالی به نماز نمیرسونه. چرا؟ به این دلیل که اونی که وجوب هست و ترک کرده واجب را تقیه است، و تقیه یک چیز خارج از نمازه، مربوط به خود نماز نیست، توأم با نمازه ولی از اجزای نماز نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. و یستحب القنوت استحبابا مؤکدا، استحباب مؤکد داره قنوت. بل قیل به وجوبه، مرحوم صدوق طبق یک روایتی فرموده که قنوت واجبه. عقیب کی مستحب؟ عقیب قرائت الثانیه فی الیومیه، بعد از حمد سوره رکعت دوم در نمازهای یومیه مطلقا، خواه نماز جهری باشد اخفاتی باشد، صبح ظهر مغرب عشا فرق نمی کنه. عدل جمعه، در نماز جمعه نه، در نماز جمعه یک قنوت لازم نیست. اینجا عدل جمعه گفتن شهید ثانی درست نیست، چون قبلا نگفته که یستحب القنوت یک، و یستحب یک قنوت عدل جمعه اگر میگفت اب نداشت، گفت یستحب القنوت، قنوت مستحبه. اینجا عدل جمعه گفتن عبارت درستی نیست، باید بگه که و یستحب القنوت فی الجمله، و یستحب فی الجمله قنوت فی الجمعه قنوتان، باید اینجور بگه. حالا ایش بله، ولی خب اینجا هم عقیب قرائت ثانیه داره دیگه، در رکعت دوم عقیب قرائت ثانیه است دیگه. همین یک بار در نمیاد. حالا مگر اینکه از اون عقیب قرات ثانیه مثلا یک بار در بیاریم. نه دیگه قنوت از اون مفرده است که جنس دیگه، جنس اراده شده. وقت القنوته الفلام جنس ها، اون مسئله دیگه است، اونجا الفلام نداره ولی اونجا الفلام داره. عدل جمعه، مگر نماز جمعه ففیها قنوتان، در نماز جمعه دو تا قنوت لازمه، احداه ما فی الاولا قبل رکوع و الاخرا فی الثانیه بعد رکوع. اگر بخوایم عبارت شهید ثانیه رو درست کنیم باید بگیم که این ادا میخوره به اون عقیب قرائت ثانیه، فقط همینجور که آقا فرمودن. بله این عقیب قرائت ثانیه را بگیم، این ادا که میگه استثناء میکنه به خاطر اینه، چون در نماز جمعه در رکعت دومش بعد از قرائت نیز رکوعش، توجه کردید؟ ففیها قنوتان احداهما فی الاولا قبل رکوع، در رکعت اول قنوت قبل از رکوعه، والاخرا فی الثانیه بعده، در رکعت دوم در نماز جمعه قنوت چه؟ بعد از رکوعه، توجه کردید؟ و ای به خاطر این ادا گفت در اینجا استثناء کرد. والوتر یعنی عدل وتر، ادا میاد سر وتر، عدل وتر. البته این وتر هم در رابطه با وتر اختلاف هست، اکثر فقها گفتن یک قنوت بیشتر درش لازم نیست، مستحب نیست، ولی ایشون میگه و غیر از نماز وتر ففیها قنوتان، با اینکه یک رکعته دو تا قنوت داره، یکی قبل از رکوع و یکی بعد از رکوع. وقیل یجوز فعل القنوت مطلقا، مطلقا در نماز یومیه و غیر یومیه فعل قنوت جایزه قبل از رکوع و بعد از رکوع، هم میتونیم قبل از رکوع قنوت بگیریم هم بعد از رکوع. و هو حسن شهیدستان میگه این قیل حرف درستی گفته، چون روایت اون مطلقه للخبر. و حمله علی التقیه ضعیف، بعضی گفتن آقا این خبری که میگه مطلقا قبل از رکوع بعد از رکوع، این خبر از باب تقیه گفته، امام علیه السلام در جای حرف زده که چهار تا از این سنی ها پهلوش بوده، از ترس اونها اینجور فرموده امام، وگرنه قنوت قبل از رکوعه. ولی این حرفی که بگیم این روایت از باب تقیه است، این ضعیف، این حرف ضعیف. چرا؟ لأن العام لا یقولون به تخییر، علمای اهل تسنن قائل به تخییر نیستن. که ببینید تقیه، امام تقیه میکرد درسته، ولی که در رابطه با مسائلی که مثلا سنی ها علمای تسنن به یک مطلب قائل بودن، امام به اون مطلب معتقد نبود. وقتی اونها حول و حوشش بودن مثل حالا که نبود، که اون وقتا سنی با هم بودن، می آمدن خدمت امام میشستن، در جلسه درس امام خونه امام میشستن علماشون، گه علماشون. گاهی در بعض مسائل که امام میدید که اینا خیلی دیگه حساسیت دارن، ممکنه اذیتشون برسه، تقیه میکرد، مثلا برخلاف نظرش امام حرف میزد. و یکی از کارهایی که فقها باید انجام بدن در رابطه با روایت، در رابطه با روایت 5 تا کار باید انجام بدن تا یک روایت معنا بده و اجتهاد کنن. یکی این که ببینن سندشون درسته یا نه، سند رو فهمیدن خودش کلی مسئله است. دوم این که ظهور داره یا نه، یعنی معنای ظاهرش چی چیه، ظهور روایت در چیه. سوم این که معارض داره یا نه، روایت های معارض رو هم باید بسنج. چهارم این که مشهور عمل کردن معرضون انهاست یا نه، اگر مشهور عمل کردن مقبوله میشه، اگر عمل نکردن معرضون انها میشه، یعنی اعراض شده عمل نکرد. پنجم این که وجه روایت را، وجه دلالت را، جهت میگن، میگن جهت روایت را باید بسنجه. جهت یعنی چه؟ یعنی این که چه وقتی و چطور شده امام این کلام را فرموده، آیا از باب از ترسش گفته، از تقیه گفته، یا این که از باب حکم الله، بیان حکم الله الواقعی گفته، پس ما باید اینه بدونیم که فلانچه تقیه است یا نه. اون وقت یکی از راه‌هایی هم که آدم میفهمد که فلان خبر از باب تقیه ساده شده یا نه، اقوال سنی ها را فهمیدنه. خیلی از بعضی ها تعصب دارن میگن به ما چه که اقوال سنی ها را بفهمیم، در حالی که خیلی فرق میکنه. حتی تاریخ اقوال سنی ها را، تاریخ اقوال سنی ها را آدم بفهمد، روایت را خوب میفهمد. مثلا در زمان امام باقر که فلان روایت را فرموده، ما باید بدونیم که فتوای مشهور سنی ها در اون زمان در این مسئله چی بوده. اون وقت میفهمیم که امام از باب تقیه گفته این حکم را یا نه. توجه کردید؟ ورزا یک فقیه شیعه اون نیست که تنها فتوای شیعه را بدونه، چون نمیتونه. باید فتوای فقهای اهل تسنن را و حتی تاریخ فتواشون را هم بدونه، تا اینکه در رابطه با روایت خوب بتونه بفهمد که این روایت واقعا صادر شده از باب تقیه یا نه. یکی از شاگردان امام باقر یا امام جواد، من الان یادم نیست، میگه من در یک حکم دیدم امام سه جور حرف زد در یک حکم امام حرف زد. چطور میشه سه جور حرف میزنه؟ اون جلسه فرق میکنه. در یه جلسه یه جور میگه، در یه جلسه دیگه یه جور میگه، در یه جلسه خب فرق میکنه. همه جا که یه جور حرف نمیزدن که. زراره پسرش خدمت امام باقر سلام، امام صادق سلام الله علیه بود، دید که یه عده زیادی هم بودن. امام شروع کرد علیه زراره حرف زدن، خدا این را الله فلان فلانش کند و ما را اذیت میکنه و پدر ما را در میاره، از این حرفا. این پسر زراره اینقدر کنف شد، ناراحت شد، رفت به پیش زراره. زراره در کوفه بود، از فقهای روات بود، 60,000 حدیث از امام باقر امام صادق نقل کرده، خیلی شخصیت والا مقامی بود. رفت پیش پدرش گفت که اینجوره. امام خیلی ازت ناراحت بود، خیلی علیهت گفت. اینم زراره هست مثل ماها، یه آدم بی تفاوتی نیست که میگه خیلی خوب خوب گفت، چه گفت، ناراحت باش. اینجور نیست. امام از آدم ناراحت باشه، آدم آب راحت از گلوش نباید بره. آدم دل امام رو به درد میاره. این مسلمانی که معتقد به ولایت باشه این کار میکنه؟ دروغ میگیم. ما ولایت فقیه را برای خودمون دکون درست کردیم. کسی که معتقد به ولایت فقیه باشد در هر جهت تابعش میشه دیگه. اینجا نظر من اینه، اونجا نظر آزاده، ولی در رابطه با کل مسائل اجتماعی و مسائل فقهی وقت مقلده یا مسائل اجتماعی وقتی عنوان ولی فقیه قبول داره دیگه باید اطاعت کنن. اساس هم اینجاست و واقعش اینه که هنوز معنای ولایت فقیه در جامعه ما روشن نشده. بالاخره امام با این زراره آمد فوری خدمت امام صادقی، من چه غلطی کردم، چه اشتباهی کردم، جبران کنم. برای این جبران کردنش سریع آمد خدمت امام. امام وقتی دید زراره را محبت کرد به ایشون، فرمود زراره من این مطلب را گفتم در اون جلسه حقنن لدمک، برای حفظ جان تو بود. تو اون جلسه از این مامورین امنیتی و مامورین اطلاعاتی و ساواکینا زیاد بودن. هشام تصمیم داشت تو را بکشه به خاطر اینکه یکی از دوستداران نزدیک ما هستی و من این حرف رو گفتم تا هشام بدوند که ما از تو ناراضی هستیم، بدمون میاد. همین کم بفهمد که تو مرا اذیت کردی، تازه نه تنها کاری با تو نداره، ممکنه تقویتت هم بکنه. توجه کردی؟ حکنن لدمک، برای حفظ جان تو ما این کار کردیم. اون وقت این زراره مطیع امامه، بدون این چه ناراحت بشه، خب تابع. خیلی خب، امام صلاح دیده و به خاطر صلاح دیدین فرموده و راضی شد و برگشت. امام گاهی تقییتن اینجور حرفا میزد. تقیه لازمه. تقیه نمعناش این است که آدم وظیفهشو انجام نده، بگه من میترسم، مثل بعضی ها که در زمان شاه هیچ نمیکردن، میگفتن میترسم، تقیه واجبه. نه، به معنای این است که وظیفهش انجام بده، اما چجور انجام بده؟ حساب شده، پخته، منظم، خودشو لو نده، خودشو به کشتن نده، وظیفه کاملشو انجام بده. مثلا یکی الان میشینه تو قوم میگه من میترسم از این که برم جبهه کشته میشم، این وظیفه تقیه نیست، تقیه اون نیست که بره جبهه، این گناه کرده نرفته جبهه، اونم که میره در جبهه هی الله برمیداره یه پرچم الله اکبر میره دل دشمن علکی بی دلیل خودشو به کشتن میده، اونم شهید نیست، اونم گناه کرده. اون کسی شهید است که بره جبهه و در جبهه بشیند حساب شده با نقشه، با تستر و با پوشوندن نقشه از دشمن و با کتمان سر از دشمن حساب شده حمله کند و دل دشمن را بشکافد. اون وقت اگر در این راه کشته شد بهترین شهیده، وگرنه خب یا الله بریم اونجا، هی مثلا الله اکبر بریم رومینا شهید نیستیم، اون خودکشیه. خب میخوای خودکشی کنی، خب اینجا خودکشی توجه کرد فرق نمی کنه. اونجا خب ممکنه رومین یه وقت روی نقشه طبق حساب باید بریم رومین، عیب نداره، بر اساس نقشه ای، بر اساس مدیریتی و کتمان سرم که باب است در اصول کافی از این بابه. بعضی از برادران میرن اونجا و تا یه مطلبی را میدونن فوری همه جا نقل میکنن فردا حمله است. چی فردا حمله است؟ خب اگه شما اینجا گفتی فردا حمله است، دشمن اونجا فوری فهمید نمیتونه. یکی از وظایفی که برادران میرن جبهه به بچه های سپاه، پاسداران، بسیج، دیگران باید بگن اینه، کتمان سر یکی از بزرگترین واجباته و تقیه هم یکی از موارد مهمش در همینجاست. آدم ها سرش رو از دشمن بپوشانه، در این حال عملش رو انجام بده، ترتیبش رو انجام بده، کارش رو انجام بده. درجه کردید؟ خب این از باب تقیه، خواستم یه مقدار در آتوا تقیه روشن بشید. این خبر را حمله کردن بر تقیه ضعیفه. چرا؟ لأن العامه لا یقولون به تخییر، عامه که قائل به تخییر نیستن در قنوت، که عامه نگفتن که قنوت را قبل از رکوع و بعد از رکوع میتونه انجام بدی، تا اینکه ما بگیم امام از ترس عامه، از تقیه عامه اینجور گفتن. عامه یعنی سنی ها. خب پس ولیکن القنوت بالمرسوم علی الافضل، باید قنوت با یه چیز مرسوم باشد. مرسوم اونی که از طرف ائمه اطهار علیهم السلام برای ما ترسیم شده، یعنی بیان شده است. و یجوز بغیره، بله جایزه که انسان از خودش هم هر دعای بلده بخونه. حتما باید دعایی که ائمه اطهار فرمودن اون مستحب به فضیلت داره، ولی خودتون هم هر دعایی خواستید در قنوت ابن نداره. ولی و افضله کلمات الفرج، افضلش همون کلمات فرجه، لا اله الا الله العلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، اون مسئله است. و بعدها یعنی بعد از کلمات فرج در افضلیت این دعاست، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا فی الدنیا والآخره انک علی کل شیء قدیر. و اقله، اقل کلمات فرج در قنوت سبحان الله ثلاثن، یا آدم تمام کلمات بلد نیست لااقل سه بار بگه سبحان الله یا پنج بار بگه. و یستحب رفع الیدین به موازیاً لوجهه، مستحب که انسان دستاشو در قنوت بلند کند تا مقابل صورتش، تا درست جلو صورتش دستاشو بلند کند. اون وقت چجوری؟ بتونه ما الاسما، کف دست، بطن دست، یعنی همون کف دست به سوی آسمان باشه. مزمومت الاسابه الا الابهامین، انگشتا به هم چسبیده باشد مگر انگشتای ابهام. والجهر بهیل الامام والمنفرد، و مستحب که در قنوت، بهی یعنی بالقنوت، مستحب که در قنوت بلند بخوانیم دعا را اگر امام یا منفرد هستیم. و سر للمعموم، برای معمومین آهسته خواندن مستحبه. و یفعله الناسی قبل الرکوع بعده، اون کسی که قبل از رکوع قنوت را فراموش میکند بعد از رکوع بخواند. و این قلنا به تعینه قبله اختیارن، اگرچه ما از اون علما باشیم که قائل باشیم که در حال اختیار قنوت قبل از رکوعه، ولی اگر فراموش کردی بعد از رکوع هم اشکال نداره. ف فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا حَتَّى تَجَاوَزَ، اگر گنود یادش نیامد تا اینکه محل گنود رد شد، یعنی از بعد از رکوع هم رد شد، قضا و بعد از صلات، بعد از نماز قضا میکند جالسن در حال نشسته، اگر اون وقتم یادش نیامد تو راه یادش آمد، ثم فی الطریق، در همین راه مستقبلا رو به قبله وای میسته دعا را گنوت را میخونه. و یتابع المأموم امامه فیه، مأموم پیروی باید بکند از امام در گنوت، و این کان مسبوقا، ولو اینکه مأموم بعدن آمده باشد، مسبوق یعنی امام سابق باشد، امام در رکعت دوم بود، مأموم در رکعت اول، امام جلوتر از مأمومه، مأموم دیرتر از امام آمده، مسبوقه. خب بالاخره فرج انسان در توحید دیگه، کلمات توحیده. ولید و فیهی و فی احوال صلات لدینهی و دنیا من المباح، مستحبه که انسان در قنوت و در تمام حالات نماز برای دینش و برای دنیاش دعا کند، البته برای دنیا مطالب مباح را از خدا بخواد. مراد از این مباح یعنی متساوی طرفین، مباح به معنی الخاص، نه، مباح به معنی العام، مباح شامل وجوب، استحباب، حتی کراهت هم می شود. و المراد به هنا مطلق الجایز، مطلق جایز یعنی اباحه به معنی العام، اون وقت چی میشه؟ شامل میشه غیر الحرام، غیر حرام را دیگه مباح، مکروه، مستحب، واجب، همه اینا را اباحه به معنای عام میگن. و تبدل الصلات لو سأل المحرم، نماز باطل میشه اگر مصلی در حال نماز حرام را از خدا بخواد، ما علمه به تحریمه، در صورتی که میداند که این کاری که از خدا میخواد چیه؟ حرامه. و این جهل الحکم الوضعی و هو البطلان، اگرچه نمیدونه که این دعا را در نماز بخواند نمازش باطل میشه، حکم وضعی را نمیدونه، ولی حکم تکلیفی را میدونه، میدونه که این کار حرامه و در نماز از خدا خواستن چیه؟ حرامه. توجه کردید؟ خدایا یه قدرتی هم بده من ظلم کنم پدر مردم در بیارم، مثلا در حال نماز بگه. خدایا اگه بشه که امشب یه خمره از شراب خالص داره ما قسمت کنم، مثلا این دعاها را بکنم. ولو اینکه حکم وضعی را که بطلان نمازه ندوند، با اینکه ندوند جاهل باشه به مسئله بطلان نمازش، نمازش باطله، باید دوباره نماز بخونه. اما جاهل و تحریمهی، اما کسی که نمیداند که حرام این دعا و این دعا را در نماز خواندن، ففی عذره وجهان، آیا ببینیم این که نمیدونسته حرامه، خیال میکرد که مثلا آبجو خوردن جایزه، از خدا آبجو میخواد مثلا، آیا اشکال داره نمازش یا نه؟ اجودهما العدم، اجود القول اینه که چون نمیدونسته نمازش اشکال نداره. صرح به فی ذکرا و هو ظاهر الاطلاق هنا بخش. و اما جاهل تحریفی ففی عذره وجهان، اجودهما العدم، اجود اینه که معذور نیست، ففی عذره یعنی آیا معذوره کسی که جاهله، پس نمازش جاهل صحیح باشه، اما اگر معذور نباشد نمازش باطل باشه. شهید ثانی میگه اجودهما العدم، اجود القولین اینه که معذور نیست، عدم یعنی عدم العذر، یعنی معذور نیست، معذور نیست یعنی چه؟ یعنی نمازش باطله. و سر رهبی فی ذکرا، در ذکرا هم اینجور تصریح کرده که نمازش باطله ولو عالم به تحریم نبوده. و ظاهر و هو ظاهر الاطلاقنا، ظاهر اطلاق مصنف در اینجا هم همینه. ببینید گفت لو سأل المحرم و تبطل لو سأل المحرم، اگر کار حرام را از خدا بخواد باطل میشه نماز مطلقا، اما از آنی که حرام را بداند یا حرمت را نداند. خب باشه، کار حرام نکرده ولی محرم واقعی را خواسته یا نه؟ محرم یعنی محرم واقعی، این نمیدونسته کار حرام نکرده، ولی محرم واقعی رو از خدا خواسته نه خواست. نمیدونسته آبجو حرامه، ولی از خدا آبجو خواسته دیگه، پس محرم رو خواسته از خدا. وقتی خواسته نمازش باطل میشه، نمیگیم کار حرام کرده که نمازش باطل میشه، این نماز به درد خدا نمیخوره، باید یه نماز دیگه بیاد. و تعقیب مستحب، یعنی و استحب و تعقیب مستحب که تعقیبات بخوانیم. به اول اشتغال عقیب الصلات به دعا و ذکرین، تعقیب مشغول شدن بعد از نماز به دعا و ذکر، اون دعا و ذکر را بعد از نماز تعقیب میگن. بالمرسوم بله، و هو غیر منحصر، این دعا و ذکر منحصر به یک چیزی نیست. چرا؟ لکثرت ما ورد منه عن اهل بیت علیه السلام، برای اینکه زیاد وارد شده در رابطه با تعقیب از امامان علیهم السلام. و افضل التکبیر ثلاثن، افضل التعقیب اینه که بعد از السلام علیکم سه بار تکبیر بگه، رافعن بها یدیه الی حذای اذنیه، در موقع تکبیر دستاشو بلند میکند تا جلوی گوشهاش، مقابل گوشهاش. واضعن علی رکبته، واضعن لهما علی رکبته او قریبا منهما، موقعی هم که دستاشو میذاره بگذارد روی زانوها یا نزدیک زانوها، قریبا من از زانوها. مستقبلا به باطن همال قبله، موقعی که بلند میکند به تکبیر باطن کفها را به قبله، رو به قبله، الله اکبر، کف دست به قبله باشه موقعی اینکه دستاش به قبله بلند میکنه. ثم تحلیل بالمرسوم، بعد از تکبیر تحلیل کند. تحلیل چیه؟ لا اله الا الله گفتن، و هو لا اله الا الله اله واحد و نحن له مسلمون. ثم تسبیح الزهراء علیها السلام، بعد از این تسبیح حضرت زهرا است. خب چون بعضیا تسبیح حضرت زهرا را از همه با فضیلت در میدونن و هستشم، اینجا شهید اول با ثم آورد، ظاهرش اینه که تسبیح حضرت فاطمه زهرا فضیلتش بعد از تحلیل و اینهاست، در حالی که اینجور نیست. ولی زهر شهید ثانی میخواد درست کنه، میخواد بگه این ثم را مصنف خواست ترتیب را بفهماند، و الا فضیلت تسبیحات حضرت زهرا از اونها بیشتره. و تعقیبها به ثم، این که مصنف با ثم گفت، من حیث الرتبه، از باب ترتیب، لل فضیله، نه اینکه این فضیلتش از اونها کمتره، نه، با به ترتیب بخواد بگه اینجور بگه. و الا، وگر نگر بخواد درباره فضیلت حرف بزنیم، فهیه افضله مطلقا، تسبیحات فاطمه زهرا از تمام تعقیبات فضیلتش بیشتره. بل روی انها افضل من الف رکعت لا تسبیح عقیبها، تسبیحات فاطمه زهرا خواندن در یک رکعت افضل است از هزار رکعتی که پشترش تسبیحات فاطمه زهرا نیست. هزار رکعت نماز خوندن بی تسبیحات فاطمه زهرا به اندازه یک رکعت با تسبیحات فاطمه زهرا ارزش نداره. و کیفیتها، کیفیت تسبیحات فاطمه زهرا این است که ان یکبر اربعا و ثلاثین مره، 34 بار تکبیر بگه، و یحمد ثلاثا و ثلاثین، 33 بار حمد بگه الحمدلله، و 33 بار سبحان الله و یسبح ثلاثا و ثلاثین. ثم الدعا بعدها بالمنقول ثم بما سنه، بعد از تسبیحات فاطمه زهرا هر دعایی را که منقوله از ائمه اطهار علیهم السلام بلده بخونن. ثم بما سنه، اگر از اونا بلد نیست، هر چی بلده، سنه یعنی عرفه، هر چی بلده، هر چی آشناس، هر چی وارده بخونن. ثم سجدت الشکر، بعد از دعاها و ذکرها دو تا سجده شکر به جا بیارد، که یعفر بینهما، در وسط دو تا سجده شکر صورتش را تعفیر کند. تعفیر یعنی به خاک مالیدن. بله اگر دعای منقول بلد نباشد، یعنی اگر تسبیحات فاطمه زهرا، نه اینکه بلد نباشه، یعنی بعد از تسبیحات فاطمه زهرا دعا بخوند. کدوم دعا را؟ دعای منگول را. اگر دعای منگول بلد نیست به ماسنه، توجه کردید؟ ثم سجدت الشکر و یعفر بینهما. یعفر بینهما یعنی چه؟ یعفر بینهما جنبه و خطه هل ایمن منهما باید باشه. بله این کتاب هاست، البته در کتاب های قدیم مثل کتاب من منهاست، ولی علل قاعده و خطه جنبه و خطه الایمن منهما ثم الایسر منهما، درست باید منهما را درست کنم، منهماست، حتما منهماست. یعفر بینهما یعنی بین دو تا سجده شکر صورتشو به خاک بمالد، هم صورتش را و هم خطش را، خطمون محاسنش را، اول الایمن منهما اول طرف راست را از این دو تا جنب، ثم الایسر سپس طرف چپ را، مفترشن در حالی که تعفیر میکند چجوری بکند؟ مفترشن ذراعیه و صدره و بطنه، هم ذراعش رو بازوانش رو بازونه ها از دست این مچ دستو و تا مرفق بگذره زمین، هم شکمش رو هم سینهش رو خودش رو پهن کند، فرش کند به زمین. توجه کردید؟ مفترشن خودشو فرش کند، ذراعیه دوتا ذراعش و دستاشو و سینهشو و بطنشو، واضعن جبهته و مکانها حال الصلات، پیشانشم بذاره همونجا که در حال نماز میذاش، در حال نماز اگر رو مهر بود رو مهر بذاره، رو سنگ بود رو سنگ بذاره، رو هر چی بود در حال نماز پیشانشم اونجا بذاره، قائلن فیه ما در این دوتا سجده شکر اینجور بگه: الله الحمدلله شکرن شکرن معتبر را. یک بار الحمدلله بگه، بعد صد بار شکرن بگه، و فی کل عاشرتن شکرن للمجیب، در همین صد بار در هر ده تا یک بار بگه شکرن للمجیب، و دونه شکرن معتن، اگر مجیبم نمیگه فضیلتش کمتر میشه، صد بار فقط شکرن بگه، و اقل و کمترین شکر شکران سلاسن، سه بار لااقل شکران بگه، و ید او فیه ما و بعده ما بالمرسوم، در این سجده شکرها و بعد از این سجده شکرها هر دعایی را که مرسوم از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده بخوند، وگرنه دعاهای دیگر را. در هر سجده، در هر سجده شد. بله دیگه مستحبه ها، اینا همه مستحبه، واجب نیست، فرق نمی کن. بله. الفصل الخامس فی تروک، فصل پنجم در رابطه با چیزایی است که در ترکش در نماز واجبه. یمکنه انگریده به ها ما یجب ترکه، ممکنه اراده مصنف در اینجا باشد چیزایی که ترکش واجبه، چیزایی که ترکش واجبه اگر بگیم در آخر بحث، ببینید صفحه دو صفحه بعدش در اونجا داره که: و یک رهل التفات یمینن و شمالن. توجه کردید؟ رسیده به چیزای مکروه، چیزایی که ترکش مستحب به فعلش مکروهه، اگر این ترک را به واجب بگیم خب اونا ترکاش واجب نیست که، بس چیکار میکنم اون وقت؟ باید بگیم که اونها را بی تبع ذکر کرده، وگرنه منظورش همان تروک واجبه. یمکن ان یرید بها ما یجب ترکه، ممکن مصنف اراده کند واجب ترک ها را، اما فیکون الالتفات الی آخر الفصل، و اما اینکه التفات تا آخر فصل را که ذکر کرده، یکون و مذکورم به تبع، اونا را به تبع ذکر کرده، وگرنه در این بحث میخواد چیزایی را ذکر بکند که واجب و ترکن. ون یوریده به ها ما یطلب ترکه، ون عطف بون چیز، یمکنه ان یوریده به ها ما یجب و ترکه، و یمکنه ان یرید بها ما یطلب ترکو، ممکنه اراده مصنف این باشد که هر چیزی که ترکش مطلوبه، ترکش مطلوبه دو جور میشه، یه وقت مطلوبه بالوجوب معلمن من نقیز، یه وقت ما عدم المعنی من نقیز شمون کراهت میشه. اما من کون طلب مانع من نقیز ام لا، یه ام لا اینجا مقدره، اما از اینکه طلب مانع از نقیز باشه یا نشه ترکش مطلوبه، اون وقت شامل همون التفات هم میشه که بعدا خواهیم گفت. وحی این تروک ما سلف فی شرط سادس، یه مقدارش در شرط سادس نماز گفتیم، مثلا بکا، قهقهه، اکل، شرب، کلام و امثال اینا. و تأمین، یکی از اونها تأمینه، آمین گفتن فی جمیع احوال الصلات و این کان عقیب الحمد و دعا، ولو بعد از حمد و دعا هم آمین گفتن مبطل نمازه، واجب ترک کنیم. الا لتقیتن، مگر تقیه باشد، فیجوز حین اذن جاید تقیه، بل قد یجب، بلکه بعضی گفتن واجب تقیه بعض جاها. و تبطل الصلات به فعله لغیرها، نمازمان باطل میشه اگر آمین بگیم در غیر تقیه، در تقیه اگر آمین بگیم باطل نیست، در غیر تقیه باطله. چرا؟ لنهی عنه فی الاخبار، در روایت نهی شده، المقتضی للفساد فی العباده، نهی در عبادت چه چیه؟ موجب فساد در معالم خواندی. ولی ولا تبطل به قوله اللهم استجب و این کان معنا، اللهم استجب باطل نمی کنه، اگرچه اللهم استجب معناش همون چیه؟ آمینه، آمین معناش اللهم استجبه، ولی اگر ما اللهم استجب بگیم باطل نمی کند نماز را، آمین باطل میکنه. و بالغ من ابتل به، و مبالغه کرده کسی که از فقها فرموده که اللهم استجب هم نماز را باطل میگن، بیدعی لفظده. کما ضعف قول من کرهت تأمین، کما اینکه کسانی هم که گفتند آمین حرام نیست مکروهه، اینها هم ضعیف قولشون، بناء علی انه دعاء به استجابت ما یدعونه. اینا چرا گفتن مکروهه؟ گفتن بابا آمین چیزی نیست که شما میترسید ازش، آمین همان دعای استجابت است برای چیزی که در نماز انسان دعا میکنه. آدم وقت دعا میکنه آمین میگه، آمین یعنی چه؟ نه اللهم استجب، خدایا بپذیر، خودش یه دعاست دیگه، آمین خودش یه دعاست. و ان الفاتحه تشتمل على الدعاء، چون سوره فاتحه مشتمل بر دعاست، اهدنا الصراط المستقیم دعاست دیگه، آخرش میگیم آمین، چه اشکال داره؟ شهید ثانی میگه این قول ضعیفه، کما ضعف این قول. چرا؟ بعضی گفتن علتش اینه که این لازم میاد استعمال معنا لفظ در اکثر از معنا، شهید ثانی میگه ما از این جهت نمیگیم، لا لان قصد دعا بها یوجب استعمال المشترک فی معنی علا قصد تقدیر قصد دعا بالقرآن، از این جهت نمیگیم این قول ضعیفه، که از این جهت که بگیم که قصد دعا از سوره فاتحه موجب می شود که لفظ مشترک را در دو معنا استعمال کنیم، در صورتی که قصد کنیم دعا را از قرآن، یعنی هم قرآن قصد کنیم هم دعا قصد کنیم، این استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. و اگر در قرآن فقط قصد کنیم و عدم فایده تأمین مع انتفاع الاول، قصد دعا نکنیم فقط قصد قرآن بکنیم، آمین گفتن فایده ندارد، چون آمین بعد از دعا میشه دیگه، درسته؟ و انتفاع القرآن مع انتفاع الثانی، شما بگید فقط قصد دعا بکنیم و آمین بگیم، قصد قرآن نکنیم، اون وقت قصد قرآن نکنیم نمازمون باطله، چون حمد را در نماز به عنوان قرآن باید بخونیم. و انتفاع القرآن، قرآنیت منتفی میشه مع انتفاع الثانی، اگر ما بگیم که قصد قرآن نمی کنیم، اگه قصد قرآن نکنیم، ثانی یعنی قصد قرآن، اگه قصد قرآن نکنیم قرآن نمیشه که. پس بعضی از این جهت گفتن ضعیفه این قول، ولی ما از این جهت نمیگیم. چرا؟ برای که ما میگیم که قصد دعا از قرآن اشکال نداره، لأن قصد دعا بالمنزل منه قرآنن لا ینافی، قصد دعا کردن از آیاتی که به عنوان قرآن نازل شده هیچ اشکال نداره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه، قرآن میخونیم، قصد دعا میکنیم، با قرآن بودن منافات نداره. پس چون منافات نداره ولا یوجب الاشتراک، اشتراک لفظی هم لازم نمیاد، یعنی موجب نمیشه که یک معنا را در یک لفظ را در اکثر از یک معنا استعمال کنیم. چرا؟ لاتحاد المعنا، خواه قصد دعا کنیم یا قصد قرآن، معناش چیه؟ یکیه، یک معنا بیشتر نیست. ول اشتمالی علی طلب الاستجاعه ما یدعو بهی اعم من الحاضر. بر ثانیاً آمین گفتن یعنی چه؟ یعنی خدایا بپذیر. چرا؟ تمام دعاهای مرا، اعم از این دعایی که در حمده یا هر دعایی که در وقتهای دیگه انجام دادم. برای اینکه آمین شامل است به طلب استجابه بر هر دعایی، اعم از دعای حاضر کمان در حمده یا غیر دعای حاضر. پس آمین گفتن اگر دلیل دیگری نداشته باشیم اشکال نداره، از این جهت که قرآن قصد کنیم یا دعا، اگر دوتاش قصد کنیم اشکال میکنه؟ نه، از این جهت اشکال نداره. فقط اشکال ما چیه؟ و این نمل وچ ان نه، این که ما میگیم آمین گفتن مبطل نمازه، دلیلش نهی در روایات ما، تابع روایاتیم. بابا در روایت میگن آمین نگو، چشم، ولا تبدل به ترکیفی موضع تقیه. گفتیم در موقع تقیه آمین گفتن گاهی چی میشه؟ واجب میشه. اما کسی در همون موقع آمین نگه، نمازش باطل نمیشه. لأنه خارج عنها، برای اینکه این تقیه خارج از نمازه، یه چیزی غیر نمازه، غیر نماز را ترک کردم، نماز را خواندم. ول ابطال فی الفعل ما کونه کذالک لاشتمالی علی الکلام منهیان. واو دفع دخله. شما بگید آقا اگر این خارج از نمازه، آمین گفتن خارج از نمازه، پس چرا موقعی که میگیم مبطل نمازه؟ میگه که موقعی که میگیم مبطل نمازه به خاطر اینکه یه چیز خارجی را داخل نماز کردم. اگر نگم داخل نماز نکردم، اگر بگم یه کلام خارجی را داخل نماز کردم و کلام زائد اون روز گفتیم، نماز را چکار میکنه؟ باطل میکنه. ول ابطال فی الفعل، در موقع گفتن آمین نماز باطله. معکونه کذالک، در حالی که خب آمین از نماز نیست، خارج از نمازه، ولی داخل نماز میاریم، باطله. چرا؟ لاشتمالی علی الکلام منه، نه، برای اینکه این آمین گفتن شامل به یک کلامی که نهی شده و چیزی هم که نهی شده در نماز بیاریم، موجب بطلان نمازه. و صلی الله علی محمد و آله.